بحث از ولایت ابوجهل تمام شد تقریبا، نکات مهم مسئله تمام شد. بحث از ولایت نبی و ائمه معصومین و ولایت فقیه و ولایت عدول مؤمنین را، چون این بحث مربوط به باب معاملات نیست و دارای مبانی دیگری است، ما این بحث را اصلا وارد نمیشیم و نیاز به یک بحث مستقلی داره، مخصوصا بحث ولایت فقیه تا چه برسه به بحث ولایت معصوم. و مسئله معاملات اصلا طرح کردن اون بحث ضمن ولایت در بیع و عقد و معاوضات شاید یک نوع تخفیفی است در اون بحث. اون بحثی است مربوط به حقوق عامه و حقوق سیاسی در حقیقت در اسلام، که باید جای دیگری به طور مستقل بحث بشه واقعا با تمام مبانیش و خصوصیاتش. اگر کسی بخواد وارد اون بحث بشه، از بحث عقد و بیع و امثال اینا میره بیرون. اون یه بحث دیگه، بحث بسیار مهم ضروری است، ولی جای خودش داره اون بحث. ما کتاب بیع امور خلاص کنیم، بعد اون رو در جای خودش اگه بشه کسی بحث کنیم. همچنین چند تا مسئله مرحوم شیخ قبل از شرایط عوضین ذکر کرده، اونها هم حذفش اولاست. یکی مسئله بیع عبد مسلم از کافر، این هم مرحوم شیخ و دیگران خیلی بحث کردن به بیع عبد مسلم از کافر، این هم در حقیقت از مربوط به کتاب به شرایط عقد یا شرایط متعاقدین نیست، بلکه اگر استیلای کافر بر مسلم حرام باشه، اینه که از محرماتی است که در مکاسب محرمه خوب اونجا ذکر بشه. این یه بحث. و مضافه به اینکه این موضوع نداره امروز دیگه، نه عبدی هست و نه این بحث جا نداره، عبد مسلمی در کار نیست. مسئله دیگر که باز ایشون اینجا مطرح کردن و شاید تکرار باشه، مسئله به مصحف از کافر، به مصحف یا مصحف از کافر، این هم از مسائلی است که ایشون در مکاسب محرمه در اونجا متعرض شدن. اونجا هم باز به عنوان یک شرطی در مبیع یا در مشتری که مشتری مصحف نمیشه کافر باشه، آوردن که این در حقیقت باز مربوط به اون نکته است، ربطی به مشتری نداره، ربطی به معاوضه نداره. بدون معاوضه هم مصحف اگر دست کافر بیفته باز در دستش گرفت. و همچنین عبد مسلم، ولی حاضر در اینجا بعد از اینکه اینه به عنوان شرطی در مشتری یا فرض کردن در به عبد مسلم به مثلا، باز آمدن در موارد ارث و انتقال قهری و ایناش هم بحث کردن. این از شرایط عوضین یا متعاقدین بیجوج نیست، داخل در همون بحث مکاسب با مکاسب محرمه بیشتر تناسب داره که خود مرحوم شیخ بس مسئله مصحف را اونجا ذکر کردن. بعد از ما ابتداعا وارد همون بحث شرایط عوضین میشیم و بعد از این که شرایط متعاقدین تمام شد، حالا بحث در شرایط عوضین واقع میشه. در شرایط عوضین مرحوم شیخ اولین شرط را که ذکر کردن، یشترط فی کل منهما کونه متمولا، شرط مالیت داشتن این شیء است، میخواد بیع مبیع قرار بگیره یا سمن قرار بگیره. بعدم متعرض ملکیت میشن، گرچه به عنوان شرط ملکیت را ذکر نمی کنن، ولی آثار شرط ملکیت را بیان میکنن. چون ملکیت را شرط کردن، پس فلان چیز و فلان چیز را نمیشه فروخت. پس یک شرط مالیت در عوض دو شرط ملکیت. بعد شرط طلقیت را باز میکنن، ان یکون الملک طلقا، این شرط سوم. همچنین تا برن به خوب بود از برای تسلسل منطقی این بحث شرایط عوضین اول خود وجود شیء را شرط میکردن، وجود عوضین شرطه، بعد اینجا اگر چیزی را کسی فروخت بعد مشخص بود که موجود نبوده اصلا، اینجا به باطل بوده میشه. تسلسل منطقی اقتضا میکنه، چنانچه در کتب حقوق اینجوری بحث شده، اول وجود احد العوضین شرط کردن، بعد آمدن شرایط زائده رو کردن، بعد شرط مالیت مثلا، بعد شرط ملکیت، بعد شرط تلقیت و امثال اینا. وجود عوضین شرطیتش در شرطیت وجود عوضین، قبلا ما در بحث خود تعریف عقد اینو بحث کردیم، این از شرایط مقدمه عقد، اصلا اون عقد انشائی درش اخذ شده در باب معاوضه و مبادله، چون خود مفهوم منشأ اون چیزی که داره انشاء میکنه مبادله عوضینه، پس دو تا چیز میخواییم باز اینا باشن تا بخواد این به عوض بشه، پس اگر هر آینه نباشه این چون اخذ شده در خود متعلق اون عقد انشائی با انتفاعش و عدم وجودش، عقد انشائی عقد دیگه در کار نیست، نه به معنای اینکه انشائش محاله، انشائش معقوله، انشاء قائمه به ذهن، قبلا هم این اشکال کردیم و جواب دادیم، بلکه به معنای اون مسبب شخصی اون امر انشائی که میخواد این منشأ با انشائش درست کنه، اون عبارت از تحقق مبادله بین این دو ماله، مثلا در باب معاوضات و بیع، پس اگر احدهما نبود دیگه این منشأی را که او مخواد بشه ایجادش کنه انشاءش بکنه قهران نداره، در کار نداره، گرچه در عالم ذهن میتونه انشاء را بکنه، چون انشاء صدور انشاء متوقف است بر وجود علمی اون عوضه، نه وجود واقعیش، ولی چون این وجود این انشاء قنطره است و طریقه و وسیله است برای اینکه اون منشأ را تملیک و تملک درش ایجاد کنه در اعتبار خودش و در اعتبار عقلا و در بعدا در اعتبار شارع، موضوع اعتبار عقلا و موضوع اعتبار شارع قرار بگیره، پس عدم وجودش انتفاع خود اون منشأ و مسبب شخصیش رو بهرن در بر داره و انتفاعش انتفاع مستلزم انتفاع خود عقده، حتی در مسبب شخصیش تا چه برسه به مسبب عقلایی و شرعیش، ولذا در اونجا گفته شد که این قوام عقد به وجود عوضینه، حتی عقد انشائی به معنای مسبب شخصی، و شاید به این جهت مرحوم شیخ دیگه او را وارد نکرده زیر شرایط عوضین، مثلا بدون وجود عهد العوضین انشاء هم در کار نخواهد بود، عقد انشائی هم در کار نخواهد بود، شرط را شروع کرده از عدم تمول، شرط تمول و اینکه اگر مال نبود مثلا به صحیح نیست، معاوضه صحیح نیست، در اینجا ابتدا بایستی خودم تمول و مالیات تعریف بشه، تفسیر بشه، یعنی چه متمول، ان یکون متمولا، مالیات داشته باشه، چیست این مالیات و فرق مالیات از ملکیت، بعضی ها تمول و ملکیت رو یه معنا دونستن، شاید عبارت مرحوم شیخ هم ازش اینجور چیزی استفاده بشه که مالیت و ملکیت رو ایشون مثلا یه چیز دونسته، با اینکه در حقیقت دو چیزه، چون شرط ملکیت رو دیگه مستقلا مطرح نکردن، ایشون گفتن و اعتراض تفرع و علا اشتراط الملکیه که بیع مثلا اراضی کذا و کذا جایز نیست. ما در ابتدای بحث بیع مالیت و مال و ملک و بیع را این صدا را تعریف کردیم، اینجا فقط نتیجه هایی که اونجا بهش رسیدیم ذکر میکنیم، دیگه وارد در اون تفصیلات نمیشیم. ما اونجا عرض کردیم که ملکیت یه امر اعتباری است، وضعی است، عبارت از اون وقت سلطنت وضعی است یا اختصاص وضعی است که اجعلها العقلا. البته معانی حقیقی هم برای ملکیت تصور داره غیر از این معنای اعتباری که اون به معنای فلسفی است، به معنای عقلی است که در اونجا متعرض شدیم اقسام ملکیت. ولی اون ملکیتی که موضوع این بحث های باب معاملات و احکام و آثار شرعی است، اون ملکیت اعتباری است. این یه بحث در اونجا بهش رسیده و اونجا باز به این نتیجه رسیدیم که مالیت، مفهوم مالیت غیر از ملکیته. مفهوم مالیت همون ارزش داشتن، ارزش مبادله‌ای، و این ارزش یا ارزش مبادله‌ای یه امر اعتباری نیست، وضعی نیست. یعنی مثل ملکیت وضعش نمی‌کنه جائل و قانون گذار، بلکه یه امر انتزاعی حقیقی است، حقیقی انتزاعی است. گرچه در السنه آمده که مالیت هم امر وضعی است و امر اعتباری است، ولی در حقیقت مالیت امر حقیقی است. مالیت اشیا که همون ارزش مبادله ای اشیا، این ارزش عبارت از همون مطلوبیت و مرغوبیت یک شی، ولی نه مطلوبیت شخصی که مطلوبیت نوعی که در بازار و در نوع جایی که نوع مردم اونجا مراجعه میکنن و مطلوبیت های خودشون رو مشخص میکنن، هر یک مطلوبیت های مشترکی و واحدی در همه افراد پیدا میشه، اون رو میگیم ارزش این شی، ارزش مبادله این شی یا مالیت. و ما در اونجا گفتیم این ارزش که حقیقتش مطلوبیت نوعی است، مرغوبیت نوعی است، متقومه به دو شیه که اون دو شیه هم امر تکوینی هستن، مثل خود ارزش. مطلوبیت امر تکوینی است، مطلوبیت نوع، نه مطلوبیت شخص. حالا ممکنه کسی یه دفعه طلب کنه یه چیزی رو که نوع طلب نمی کنه. این مطلوبیت، این ارزش مبادله ای نیست. نه چون ارزش مبادله یا مالیت امر اعتباری است، اینجا نوع اعتبار نکردن. نوع وقتی میخوان یک چیزی را و طلب میکنن، این مطلوبیتشون و رغبتشون امر حقیقی است، بلکه به جهتی که میزان در مطلوبیت و در مالیت نوع است، مطلوبیت نوعی است نه مطلوبیت شخصی. مطلوبیت چه شخصیش چه نوعیش، و مرغوبیتش چه شخصی چه نوعی، دو شرط داره. یکی این که اون شی یه فایده ای داشته باشه برای این آقای صاحب مطلوبیت، اگر بی فایده باشه مطلوب نیست. پس سنگ های چیزایی که اصلا هیچ فایده ای نداره برای انسان، خاک معمولی مثلا، اینا مالیت ندارن به این معنا که مطلوبیت ندارن. نه اینکه عقلا و نو و عرف اینجا جعل مالیت برش نکردن که مبنای اعتباری بودن، اینه میگو، بلکه چون فایده نداره، چیزی که هیچ فایده نداره مطلوبیت نداره. مطلوبیت که همون مالیته و امرش حقیقی، در اینجا قهرن نیست. پس یکیش وجود فایده است و درجه این فایده هرچه بالاتر بره مطلوبیت میره بالاتر، چه پایین تر بیاد میاد پایین تر. دوم ندرته، اگر یه چیزی فایده داشته باشه ولی اینقدر زیاد باشه و موفور باشه که انسان در هر شرطی در هر حالی میتونه اون رو به دست بیاره، اینجا دیگه اونجا هم باز مطلوبیت در کار نیست. بعضی اینجا یه قید دیگر هم گذاشتن و اون این که ممکنه چیزی فایده داشته باشه ولی برعکس چیز ندرت، ممکن نباشه به دست بیاد او، نه از باب این که زیاده بلکه نقطه مقابلش، از باب این که ممکن نیست تحصیلش. مثل یه چیزی که خارج از قدرت همه بشره، فرض کنید چیز اشیاء ذی قیمتی که در کرات آسمانه، اونا خارج از دسترس بشره، پس بازم اونجا مطلوبیت نیست. این رو هم بعضی ها گفتن، شرط در امکان در سلطه گرفتن و تحت ید قرار دادن و انتفاع به این مال، اینم شرط کردن در مالیت. ولی باز همون آقایون افتادن تو همون خطا که این شرط در اعتبار مالیت کردن، مالیت رو امر اعتباری گرفتن و گفتن این باید باشه تا اعتبار بشه مالیت. با اینکه لازم نیست، این ممکنه شرط باشه ولی نه در اعتبار، باز در همون مطلوبیت که امر تکوینی است و حقیقی است، نه امر مطلوبیت نوعی و عرفی که امر حقیقی است و نه اعتباری. به این که بگیم مراد از مطلوب ارزش اون مطلوبیت بالفعله، اونجا مطلوبیت عرف دیگه، چیزی که میدونه به دستش نمیاد مطلوبیت نداره، بیمانه که دنبالش نمیره. مقصود از مطلوبیت مجرد این که وقتی تصورش بکنه دلش بخواد نیست، تا بگیم این آقا دلش تصور میکنه یه تون طلار در کره مریخ، دلش میخواد این تون طلار داشته باشه دستش نمیرسه. مطلوبیت اون دلخواستنی است که عرف دنبالش بره حرکت کنه، مطلوبیت بالفعل، مطلوبیت متحرکه، نه مطلوبیت مجرد رغبت در نفس. اگه این گرفتی خب بله، این قیدم این شرطم شرط میشه و اون اینکه بایستی در دسترس باشه، قابلیت تسلط و سیطره بر او و استفاده از او، این امکان درش باشه تا دنبال، تا درش مطلوبیت به این معنا، به معنای اون مطلوبیت متحرک و دنبال رو، دنبال رفتن در عرف باشه تا بشه. پس اگر نبود مال نیست. بالاخره چه این قید رو بگیریم چه نگیریم، حقیقت ارزش مبادله عبارت شد از این مطلوبیت، چه مطلوبیت به اون معنا، معنای رغبت نفسی که اوسع میشه، چه مطلوبیت به معنای رغبتی که متحرک حرکت پشت سرش باشه و قابل تحرک باشه برات به او. این یه امر تکوینی است قائم به دو شی، یکی اینکه مال اون شی فایده داشته باشه، اگر بی فایده شد دیگه رغبتی نیست، حرکتی به طرفش نیست از طرف نوع، فایدهش هم برای نوع باشه، ممکنه یه شخصی یه جایی از یه چیزی که هیچی استفاده نمی کنه این دلش باز استفاده کنه، اینم باز مالیت نیست، نه چون اعتبار نشده، چون در مالیت که امر حقیقی هم هست اخذ شده نوع نه شخص. پس یک فایده نوعی داشته باشه، دو ندرت داشته باشه، اونقدر اگر زیاد بود که دیگه کسی در هر شرایطی میتونست اینه به دست بیاره، بازم دیگه کسی دنبالش نمیاره چون همیشه هست، دنبال رفتن نداره تا اینکه دنبالش، مثل اکسیژن هوا در جایی که انسان خواه هوا، یا آب در کنار دریا، مثال میزنن آب در کنار دریا ارزش نداره، ارزش مبادله‌ای، گرچه فایده داره، خیلی هم فایدهش زیاده، آب همیشه برای انسان فایده داره، ولی از بس که زیاده اونجا کسی در مقابل گرفت برداشتن این مقدار آب از کنار دریا دیگه شیء دیگر رو حاضر نیست پرداخت کنه، چرا؟ چون هستش میتونه همون برداره، چرا چیزی در دست بده در مقابل او. پس ندرت و فائده این دوتا محقق مطلوبیت هم. و چون در مطلوبیت در مالیت اون نوع ملحوظ شده نه شخص، پس مطلوبیت نوع میزانه، مطلوبیت شخص میزان نیست، ولی اذا فایده فایده نوعی بایستی باشه، ندرت و عدم ندرت به لحاظ نوع باشه نه به لحاظ شخص. این دو قیدی که محقق این مطلوبیت و این ارزش مبادله هستن قرار نوعی میشن و نوعی شدنشون به معنای اینکه عقلا میان و عرف اعتبار میکنن نیست، بلکه نوعیتشون به همون نوعیت اون امر تکوینی است که عبارت باشه از مطلوبیت و خواستن و همچنین ندرت. حالا اون قید دیگر هم بگیریم یا اون رو نگیریم، اون دیگه خیلی مهم نیست، قید این که قابلیت تسلط برش باشه یا این فایده فایده‌ای باشه که در معرض امکان استفاده باشه، نه فایده‌ای که در معرض استفاده نیست و نخواهد قرار گرفت، چیزایی که در جایی است که خارج از قدرت انسانه. اینا قیود همون فایده و ندرت میتونه قرار بگیره. خب این حقیقت مالیات اینه. پس ارزش مبادله ای هم یه امر تکوینی است نه یه امر اعتباری، نمیاد کسی رو اعتبار بکنه. خب در اینجا چند تا اشکال یا نقض بود که قبلا هم گفته شده جواب داده شد. یکی این که پس چطور آقایون میگن اسقاط مالیت، شارع اسقاط مالیت کرد، اگر امر اعتباری نیست، امر تکوینی قابل اسقاط نیست، میگه مالیت خمر و خنزیر از شارع اسقاط کرد. این جوابش اینه که قبلا گفتیم اسقاط مالیت و اسقاط ارزش مبادله ای طبق این تحلیلی که ما از ارزش و مالیت کردیم، اسقاط مالیت به معنای مسامحه خواهد شد برگشتش به اینه که اسقاط کرده شارع اثر مال را. یکی از آثار مالیت اینه که اگر کسی مال چیزی رو که درش مطلوبیت هست و نوع اون شیء را میخوام در مقابلش شیء دیگری را که همونقدر مطلوبیت یا فایده نوعی داره به او پرداخت میکنن، اگر کسی این را بگیره و از بین ببره، ذمه‌اش مشغول میشه به مثلا قیمت این که یه چیزی را معادل او از نظر مطلوبیت پرداخت کنه به او، که اگر مثلی باشه از مثلش، اگر قیمی باشه مثلا محض ولو در از راه دادن اون چیزی که متمحض در این جهت که عبارت است از پول، از زمان قیمی عبارت از زمان به نقده، یعنی به پول رایجه. خیلی خوب اینا در بحث‌های زمان تفسیرش کنده شد. چیزی رو که شارع اسقاط مالیات میکنن این اثرش هست، این اثری رو که عقلا بار میکنن ذمه مشغول میشه وقتی تلفته، این از بین میبره. میگه اگر کسی خمر و خنزیر دیگر رو تلف کرد دیگه ذمه‌اش مشغول نیست، میگه باز پولش پرداخت کنه یا مثلش پرداخت کنه. زمان که یک حکم زمان یا حکم شرعی است یا یک حکم عقلایی است، اشتغال ذمه جعل یک حکم است بر ذمه اینا که یجب علیه بل و فی ذمته یملک، اون آقا تکلیفا و وضعا حکم است وضعی. این را شارع اسقاط کرده، اینه بشمیم اسقاط مالیت، نه اینکه مالیت اسقاط کرده خود همون مطلوبیت رو بتونه اسقاط کنه، یا به تکلیفی است، یا برگشت به این میکنه، یا برگشت میکنه به یه چیز دیگری که این هم گفته شده در اسقاط مالیت که اگر شارع با تحریم تصرفات در یک شیء فائده عرف متشرع را که مقید به احکام شرعی است این فائده را از دستشون بگیره تکوینا، که در عرف متشرع دیگه این بیفایده است، چون تمام تصرفات در این را شارع حرام کرد و این عرف هم میخوان مقید به احکام شرعی باشن، خلاف شرع نکنن، قرآن چین عرفی دیگه نمیره دنبال خرید و فروش این مال چون فایدهی برش داره. اینم یه معنا از اسقاط مالیته که اون امر تکوینی رو شارع از بین میبره بر بردن منشأش، که منشأش وجود فایده است و فایده اگر محرم شد از نظر شارع دیگه بیفایده است. وقت اگر یه عرفی 100% واقعا حرکتش طبق حرکت نظر شارع شد، البته این همش فرضه اینجور نیست، اینجا دیگه در این چنین عرفی که عرف متشرعی مؤمنه یه متدین است مالیت نداره، یعنی واقعا اون مطلوبیت دیگه نیستش. در عرف کسی که متشرع است مطلوبیت نداره پس مالیت نداره، ولی خب این فرض غیر واقعی است، واقعا اینجور نیست که مردم هر جا شارع یه چیزی رو از چیز انداخت فائده شرعی رو حرام کرد حرمت سبب میشه که دیگه اونا حرکت نکنن و مطلوبیت نداشته باشن، مطلوبیت هم هست در اونجا. برای آقایون گفتن که مالیت شرعی نیست ولی مالیت عرفی هست در اینجا، این که مالیت شرعی نیست مالیت عرفی هست و اینجوری تفسیر کردن که اعتبار شرعی نیست ولی اعتبار عرفی هست. این بابش باب اعتبار نیست که اون اعتبار هست، این اعتبار کرده اون اعتبار نکرده، بلکه بابش باب اون امر تکوینی است که گفته اون گفته شد، اون امر تکوینیه هستش در عرف، چون فایده تکوینی داره برای اینا، ندرت هم داره، شرایطی که موجب مطلوبیت عرف هست. ولی خب شارع این را حرام کرده، مثلا اون آثار رو هم بار نکرده از عبارت از زمان و دادن قیمت و امثال اینها. پس بنابراین این نقض وارد نیست، تحلیل اسقاط مالیت به یکی از این دو معنا میشه. یک نقض دیگری ممکنه کسی در بحث مالیت بکنه که اگر مالیت یه امر اعتباری نبود، امر حقیقی بود، پس چگونه ما میبینیم بعضی چیزها رو میگیم اموال اعتباری، مثل پول میگیم پول اعتباری، اسکناس، یه دنه دیدی که اسکناس مثلا 100 دلاری چقدر اعتبار داری، کاغذه که کاغذ که اینقدر اعتبار مالیت و فایده نداره، به لحاظ اون اعتباری که آمده روی این قطعه کاغذ اسکناس این شده اینقدر مهم و معتبر و مالیت دار، ارزش داری، ارزش در اینجا اگر امر اعتباری نبود امر حقیقی بود، اینجا که این کاغذ که فایده حقیقی نداره اینقدر. این یه کاغذ بندازه یه دونه خونه ممکنه ارزش داشته باشه، یه دونه ماشین ارزش داشته باشه، با اینکه کاغذ که این ارزش نداره. اگر مالیت امر حقیقی بود، کجای این کاغذ اینقدر توش منفعت خوابیده؟ منفعت در اینجا نیست، پس یه امر اعتباری. اینم جواب دادیم اینجا، گفتیم اینجا این اینجا هم باز مالیت امر حقیقی است که عبارت از همون مطلوبیت نوعی و عرفی است، ولی منشأ این مطلوبیت در اینجا یک اعتبار شد. در طول یک اعتبار این مطلوبیت ایجاد میشه حقیقتا، مثل بحثی که در اصول دارید، میگید رفع موضوع به دلیل حاکم یه دفعه رفع حقیقی است، اسمش میشه ورود. در طول یک اعتبار شرعی موضوع اون حکم وجدانن و حقیقتا رفع میشه، یه دفعه نه موضوع اون هستش تعبدن رفع میشه، اعتباراً و از میشه حکومت. در فرق بین ورود حکومت همین رو خوندیم دیگه اونجا، که اگر یک دلیلی وقتی یه چیزی در یه جا قرار بده، موضوع دلیل دیگر واقعا مرتفع میشه. این رو میذاریم ورود، چون در اونجا در حقیقت رفع حقیقی است، یه موضوع نداره اون دلیل، نه اینکه موضوع داره ما شارع اعتبار کرده که این موضوع داره، اون میشه حکومت. اینجا هم اینجوری است، در طول اون اینکه یه دولتی یا یک جهت معتبری میاد میگه بابا اگر این کاغذ را به من این کاغذ را قرار میدم و ضرب میکنم، به اصطلاح چاپ میکنم به عنوان اسکناس مملکت من، هر کی یه دونه از اینا بیاره در مقابلش معادلش طلا میدم، معادل اون قیمت چیز اسمی که روش هست مثلا طلا میدم، این تضمینی را که اون دولت میکنه، یا این اگر برگشتش به تضمین باشه این اعتبارات، یا الزامی را که میکنه که امروزه دیگه تضمین نیست غالبا همون الزامه، الزامی را که میکنه که این است چیزی که بایستی باش من در مقابل با ای بایستی مبادلات انجام بگیره، هر الزام قانونی که از همون قانون دار بودن اون ملزم نشأت میگیره، در طول این الزام و در طول اون تضمین، این شیء در عرفی که محکوم به اون الزام هستن یا قبول دارن اون ضامن را، این شیء مطلوب میشه قهرا، چون با این شیء در طول اون تضمین میتونه اون شیء حقیقی رو به دست بیاره، اینه بده اون یک مثلا مثقال طلا رو بگیره یا معادلاش رو بگیره، چیزای دیگه‌ای که در حیطه این قانون گذار و این ملزم این الزام کننده میشه با این مبادله کرد قهرا. همون اندازه‌ای که اون اجناسی که برابر این در اون الزام یا در اون تضمین قرار داده شده میبینی ولی از اون تابع اونه، همون اندازه‌ای که برابر قرار داده شده به تضمین این ضامن یا به الزام این ملزم که دولت باشه، همون اندازه مطلوبیت میاد روی این کاغذ. پس این اعتبار اگر اون تضمین رو یه امر اعتباری بدونیم یا اون الزام قانونی رو یه امر اعتباری بدونیم، اون الزام خودش مالیت نیست که مالیت بشه امر اعتباری، اون الزام ایجاد کننده مالیته، سبب میشه که عرف قهرن، عرفی که محکوم به این الزامه یا عرفی که قبول داره این ضامن را، به همون اندازه‌ای که او از کالاهای حقیقی در مقابل این تضمین کرده یا الزام کرده، به همون اندازه مطلوبیت بره رو این کاغذ هم، این کاغذ هم مطلوب میشه، چون این کاغذیست که قدرت برابری با همون کالاهای حقیقی رو داره. پس در حقیقت اینجا هم باز مالیت موجود شد حقیقتاً، اون امر تکوینی که عبارت از مطلوبیت بود موجود شد حقیقتا، نه اینکه مالیت امر اعتباری است ما اعتبارش میکنیم. پس اعتباریت، اعتباریت مالیت شیئی است مثل ملکیت که امر اعتباری وضعش میکنه، اگر وضعش نکرد نیست، نه اینکه چیزی هست اونجا، نه اینکه در طول وضع ملکیت یه چیزی ایجاد میشه در نفس مردم، نه، اون خود ملکیت امر وضعی است، امر انشائی است، امر اعتباری است، ملکیت اعتباریه، غیر از اون ملکیت حقیقی که عبارت از مقوله فلسفی جده و یا مسائل دیگه. اما مالیت امر حقیقی است، مالیت همین مطلوبیه، ارزش، ارزش مبادله ای عبارت از این امر حقیقی است که عبارت از مطلوبیت نوعی است، عرفی است، و نوعی بودنش هم به معنای اینکه عرف جعلش میکنه نیست، بلکه چون مطلوبیت شخصی ممکنه از عرفی فرق بکنه، مقیاس اون طلب مطلوبیت نوعی است، اون درجه رغبتی که در نوع هست، اون فایده ایست که فایده میبینن، نوعیت موضوع این مطلوبیته، نه جا، نه وضع کننده این مطلوبیته. این مطلوبیت امر وضعی نیست، امر حقیقی است، امر تکیه نیست. پس بنابراین مالیاتی امر حقیقی است، نه امر اعتباری. و از تعبیر صحیح اینه که گفته بشه امر انتزاعی است، یعنی ينتزع از اون درجه ای از رغبت و مطلوبیت و فایده نوعی که در یه مال هست و منشأش همون فایده و ندرت و مثلا یا اون شرط سومی که قدرت رسیدن بهش، اون منشأش در حقیقت و یه امر حقیقی است، ينتزع منه عنوان مالیاتی، امر اعتباری نیست، به خلاف ملکیت. ملکیت عبارت از یک شیء است که یه مفهومی است که ذاتش مفهوم انشائی است، ملکیت حقیقی، نه ملکیت اعتباری. یعنی عبارت از جعل، این جعل قانون گذار، حالا چه عقلا چه شارع، جعل اون اختصاص، اون حق، سلطنت، حالا چی بگیم، اختصاص وضعی، اختصاصی را که قانون میگه تو این مختص به توست، این قانون ادعا میکنه، یه امر ادعایی است، مثل ادعای وجوب، مثل ادعای، البته این ادعا ممکنه مبادی داشته باشه، مثل احکام تکلیفیه که وجوب و حرمت هم که امر انشائی هستن، ادعای هستن، بازم مبادی دارن. طهارت نجاست هم که امر وضعی هستن، مبادی دارن. احکام اعتباری هم مبادی حقیقیه دارن برای خودشون، ولی خود اون مفهومی که در اونجا داریم مفهوم اعتباری است، خود طهارت اعتباری است، خود زوجیت است، مفاهیم حقوقی همش اعتباری هست در حقوق وضعیه و موضوعه، من جمله مفهوم ملکیه، ملکیت در حقوقی هم ملکیت اعتباری است، گرچه یه مبادا حقیقی هم داره، یعنی بی خودی عقلا جای جعل ملکیت نمی کنن، یه نکات حقیقی رو میبینن و بر اساس اون نکات حقیقیه یا اون اولویت های عقلیه میان اعتبار میکنن این را یا او را. پس ملکیت امر اعتباری شد، مفهوم اعتباری شد، ولی مالیت مفهوم ارزش مبادله، مفهوم حقیقی شد. و اسنادش به مبادله گفته میشه ارزش مبادله ای، چون در بازار این اون خصلت نوعی بودن در بازار و مبادله مشخص میشه. پس کجا ما تشخیص بدیم که این نوع اینقدر مطلوبیت داره؟ اونجایی که ببینیم نوع حاضر در مقابل این یه چیز دیگری را بده معادل او از نظر مطلوبیتش، این تو بازار و تو مبادله مشخص میشه، شده ارزش مبادله ای یا مالیت مبادله ای یا قیمت مبادله ای در مقابل اون فایده تکوینی حقیقی که ربطی به باز نوع ممکن نداشته باشه و اضافش به مبادله. یه نکته دیگه هم درش هست، اون این که بتونن مقدار این ارزش و این مطلوبیت رو مشخص کنن. کجا مشخص میشه مقدارش؟ در مبادله. وقتی مبادله شد مشخص میشه که این مطلوبیت چقدره، از راه مبادله قابل تشخیص میشه این مطلوبیت، مطلوبیت این با مطلوبیت این. در مقابل یه دونه مثلا قلم، فرض کنید یه دونه تخم مرغ میدن، پس اینجا این دوتا یک درجه واحده از مطلوبیت دارن، ولی در مقابل یه دونه قلم فرض کنید 10 تا گندم میدن، 10 تا حبه گندم میدن یا 100 تا میدن، نه یه دونه، دو تا از اینا میدن در مقابل این، پس مطلوبیت او دو برابر اینه. در مبادلات این مطلوبیت ها قابل سنجشه و در نتیجه قابل به دست آوردن اون مقدار مشترکشونه، که این به تدریج در اثر سیر مبادلات تونستن این مطلوبیت را یک مشخص و معبر ثابتی ازش برش درست کردن که عبارت از پول بوده. در جامعه بشری پول عبارت از همون مالیت محض است، اون مالیت محض عبارت از پوله، چون اون یک شیء است، یک کالایی است که پیش همه مطلوبه، مطلوبیت ثابت هم داره، به اختلاف اوضاع و زمان و مکان و شرایط، چیز شرایط معمولی کمتر تأثیر میکنه در مطلوبیت نوعی او. اونو گرفتن کردن چی؟ مقیاس سنجیدن شده پول. وقتی که بقیه کالاها رو عوضی که سابقا با هم مبادله میکردن و مطلوبیتاشون از راه مبادلات پایا پای به اصطلاح تهاتر بین کالاها تشخیص میدن که کار بسیار دشواری بود، آمدن از راه وجود این کالای ثابت المطلوبیه در شرایط معمولی و شرایط متعارف، مگر در زمانهای زیادی به هم بخوره. شرایط که میخوره و خورده هم پول هم به همین جهت اختلاف زیاد پیدا کرده، ولی در طول تاریخ نه در زمانهای متقارب. درهم مثلا یه وقتی قیمتش خیلی بیشتر بوده از چیزی که حالا هست، نسبتش به طلا خیلی فرق کرده در اصل این که مثلا بعض مسائل دیگری در طول این تاریخ کشف شده، اون وقت هنوز کشف نشده بوده و نمیشده. معمولا اینا قریب به خرج بودن با هم دیگه، مثلا 10 درهم معادل 1 دینار بوده. این را به عنوان معیار چیز ثابت چون درش هست، این را آمدن قهران جامعه بشری او را میزان سنجیدن قرار گرفته، چیزهای دیگر را در با مقام مبادله با او میسنجیدن. وقتی میخواستن قلم را ببینن مطلوبیتش به اندازه 2 تا تخم مرغ یا 1 دونه تخم مرغ، میدن قلم قیمتش با طلا و نقره چقدره، باز او قیمتش با او چقدره، سنجیده میشد این دو تا برابره یا او دو برابره اینه، یک برابره نیمه اینه. اینجا بود که پدیده پول آمد به میدون، و این پولا در ابتدا کالاهایی بود که باز مطلوبیتش حقیقی بوده، به این معنا از حقیقی، یعنی منشأ های مطلوبیت فائده حقیقی در اون کالا بوده، این پول حقیقی اسمش گذاشته شده. بعد که به تدریج دیدن میشه مطلوبیت را در طول یک الزام قانونی ایجاد کرد، همونجوری که گفتی، یا در طول یک تضمین ایجاد کرد، نه به معنای این که مطلوبیت شد امر اعتباری، باز اون خلق نشه اینجا، در طول یک تضمین یا یک الزام قانونی مطلوبیت حقیقی ایجاد بشه در عرف و در نوع. آمدن گفتن دایی نداریم ما اینقدر خودمون اسیر این کالای معین کنیم، طلا رو در بیاریم، نقره رو در بیاریم، استخراج کنیم، بعد سکه بزنیم، چیکار کنیم، چیکار کنیم، که توش مشکلات زیادی داشت. آمدن از این راه اعتبار و تضمین استفاده کردن. اونا رو دیگه اینا همش تکامل استفاده از این شکل‌های ما به مطلوبیه است در حقیقت، و در نتیجه تسهیل مبادلات و معاملات و همون برخوردهای نوع است در بازار، که این شعر میخواد و اون شعر میخواد. آمدن پول رو از اون پول حقیقی مبادل کردن به پول اعتباری، عبارت از اسکناسه. معنای پول اعتباری هم باز مشخص شد، یعنی نه اینکه خود مطلوبیتش اعتباری است، یعنی اون شیئی که منشأ مطلوبیت میشه در عرف عبارت از اون تضمینه، اون اعتباره که یا به تضمین برمیگرده اعتبار، یا به الزام دولت به یکی از این دوتا. این شیئی که قیمتی نداره، قیمت حقیقیش شاید صفر باشه دیگه کاغذ، ولی این در اثر اون تضمینی که شده یا در اثر اون الزام قانونی که شده، همون اندازه از مطلوبیتی که تضمین شده یا الزام بهش شده واقعا ایجاد میشه در عرف باشه، میشه پول اعتبار، او شده میزان سنجش. بعد از اینم پا بالاتر رفته، آمده دیگه مسئله چک و سفته و اینها که باز یه نوع سرعت بیشتری میده به این نوع از استفاده از این وسیله سنجیدن ارزش ها یا وسیله مبادله چیزها که خصلت های پول در حقیقت. مقصود اینه که پس بنابراین مسئله مبادله که کشیده شده در ارزش مبادله در مالیات گفته میشه قیمت تبادلی مثلا یا ارزش مبادله، این مسئله مبادله نکتهش اینه که این مالیات و این مطلوبیت چون مطلوبیت نوعی است، در نوع عرف ملحوظه، به لحاظ نوع کالاها هم هست، در نوع کالاهای هر کالای این هست، در هر شیء دارای مطلوبیت نوعی مشخصی است، برای سنجیدن این کجا سنجیده میشه و کجا نیاز هست به سنجیدنش، در باب مبادله، در مبادله است که این سنجیده میشه و در مبادله است که مورد نیاز به این هست، و همین هم سبب شده که به تدریج مسئله پول پیدا بشه، حالا پول حقیقی، بعدم پول اعتباری به اون معنی که گفته شد در پول اعتبار. بالاخره حالا اینا بحثای دیگری است از متشعبات مالی. بحث در اصل مالیات بود، مشخص شد که مالیات یه امر اعتباری نیست، یه امر حقیقی است، مرجعش به همون مطلوبیت نوعی است که مطلوبیت نوعی و رغبت نوعی هم دو تا عامل داشت یا 3 تا عامل منشأشه، و اعتبار یا تضمین به معنای الزام قانونی دولتی یا به معنای تضمین یکی از اشیاء، یکی از اموری ممکنه بشه که ایجاد اون مطلوبیت بکنه. در طول اون اعتبار حقیقتا مطلوبیت و مالیت ایجاد میشه، نه اینکه خود مطلوبیت و خود مالیت امر اعتباری محض بشه که بگیم خب این اعتبار، این قانون این اعتبار میکنه مالیت رو، اون قانون اسقاط میکنه این مالیت، مثل که این جعل ملکیت میکنه، اون جعل ملکیت نمیکنه، این جعل مثلا طهارت میکنه، اون مقنن قانونگذار دیگر جعل طهارت نمی کنه، جعل نجاست میکنه. این به اون معنا نیست، بلکه به معنای این است که اون اعتبار یا تضمین یا هر چی که بخواد باشه، حقیقت اون اعتبار مقدمه تحقق و ایجاد حقیقی اون مطلوبیت عرفی خواهد شد. مثل باب ورود که میگیم در طول یک جعلی یه موضوع حکم واقعا رفع میشه، نه اینکه موضوع اون حکم تعبدا و اعتبارا رفع شده، مثل علم اعتباری که گفته میشه در باب امارات، او حقیقتا رفع نشده، علم نیست، ولی اعتبارش کرده معتبر، انشای مجرد ادعا و انشاییست، بیش از این نیست. بنابراین فرق بین مالیت و ملکیت به این ترتیب مشخص شد. حالا بریم سر شرطیت مالیت. این تعریف مالیت بود، یشترط فی العوضین ان یکون کل منهم متمولا. این شرط دلیلش چیست؟ به چه شرط، به چه دلیلی شرط است در عوضین اینکه مالیت داشته باشند، به معنای مطلوبیت نوعی یا به معنای اون امر اعتباری؟ اگر گفتی مالیت امر اعتباری است که مشهور میگن، این امر اعتباری یا حقیقی انتزاعی که هو صحیح، به چه دلیلی شرط است در عوضین؟ اینجا وارد میشیم در دلیل این شرطیت، در استدلال بر شرطیت مالیت، و به این ترتیب مشخص شد که مالیت غیر از ملکیته، ولذا شرطیت مالیت یک شرطه، شرطیت ملکیت شرط دیگری است. آنچه که در مکاسب شیخ به چشم میخوره که این دوتا یکی، مثل این که فرض کرده اون دیگه شرط دومی نکرده، مال تمول رو شرط کرده، بعد رفته روی نتایج این شرط و نتایج شرطیت ملکیت رو بار کرده، این از نظر فنی درست نیست. اینا دو شیء هست، دو مفهوم هست، این اعتباری است، اون حقیقی است. و فقها هم اتفاقا که قائل به یک اعتباری بودن مالیت هستن، بازن میگن مالیت غیر از ملکیته. من اینجا یه مقدار چیزی که مصابهه در تعبیر شیخ شده، که غفلت شده از اون شرط، از این که اینا اون رو بازی به عنوان شرط دوم ذکر میکرده، ولی بالاخره اونها هم قبول دارن که اگر امر اعتباری باشه، باز اعتبار مالیت غیر از اعتبار ملکیته، با نسبت بینشون هم عموم من وجهه. قبلا هم گفته شد ممکنه یه شیء مال نباشه ولی ملک باشه، مثل یک شیء که بقایای یک مالی است، یه ملکی است، حبه از گندم مثلا، این لیس مالا چون فایده اون چنانی نداره، معتدن بهی نداره. یا کوزه شکسته مثلا، شکسته های کوزه میگن ملکون ولکنه لیس مالا، چون فایده نداره اون چنان اندر نوع، ولی خب ملکیتی که بوده قبل وقتی که در اون هیئت بوده، این ملکیت که رفع نمیشه به شکسته شده، اون اعتبار اختصاص یا سلطنت هنوز باقی است برای مالک. پس ملکی ملک هست و مال نیست. بعضی چیزا مال هست و ملک نیست، مثل مالی که از مباحات مثلا هنوز به ملکیت کسی در نیامده، اون مال اون ولیس ملک، مورد اتفاقش هم مشخصه. پس بالاخره اینا مالیت چه اعتباری باشه چه حقیقی باشه غیر از ملکیته. خب به چه دلیل این مالیت شرطه؟ آقایون در مقام بیان شرطیت مالیت دو نوع دلیل دارن. یکی اینکه مالیت شرط است در عوضین چون مفهوم عقد و بیع و معاوضه متقومه به مالیته، که اینجا میشه شرطیت وجود مالیت مثل شرطیت وجود خود عوضینه، که گفتیم دخیل در مفهوم بیع شد، دخیل در قوام بیع انشائی شد. این یک راهی است که این آقایون پیمودن. یه راه دیگه هم هست که از روایات و ادله استفاده کنیم، که این شرط است، بدون تمول و مالیت بیع صحیح نیست، مثلا معاوضه صحیح نیست، حالا چه در مفهومش عقص بشه چه در مفهومش عقص نشه. بایستی این دو راه رو ببینیم، آیا هر دو تمامه یا هیچ کدوم تمام نیست، یا یکی تام دیگری تمام نیست.